بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد و على اهل بيته الطيبين الطاهرين و اللعن على اعدائهم اجمعين. قال الله الحكيم في كتابه العظيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيله وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. امشب آخرین شب این مجلس گرامی و ما در شب اول این جلسات یه ادعایی کردیم، الان میخوایم اون ادعایی که اون اولین شب اینجا مطرح کردیم اون ادعا رو ببینیم آیا تونستیم برای شما اثبات بکنیم یا خیر. ما عرض کردیم بشر بنابر اون چه که در مطالعات میدانی سر این کوره میخوره بده بالا، آقا مستقیم تو نه سرش رو بده بالا تو سر ما میخوره. یه صلواتی مرحمت کنیم. با همه پیشرفت هایی که برای او در این قرن و این قرون اخیره حاصل شده، اما از نگرانی ها و اضطراب های او کاسته نشده. مسئله اضطراب و نگرانی و افسردگی، تشویش خاطر، با این که از گذشته همراه بشر بوده، اما هرچی جلوتر آمدیم تکنولوژی های جدید که هدفش آسایش بیشتر و آرامش بیشتر برای انسان بوده، اما در عمل این ابزار و وسائل جدید این نگرانی ها و اضطراب ها رو بیشتر کرده. کم که نکرده، هیچی، خودش یه سری مشکلات جدید روحی و روانی برای بشر ایجاد کرده. یک چهارم جمعیت جهان رسماً مبتلا به اضطراب و استرس و افسردگی هستند. شاید بیش از این کسانی هستند که با اضطراب و استرس و افسردگی زندگی میکنن، اما مراجعه به دکتر و دارو و اینها نکردن. اینها کسانی هستند که حالا خیلی هنوز این نگرانی هاشون به مرحله حاد نرسیده. خب ما عرض کردیم ولو بشر امروز در قرن 21 مدعی هست که ما نیاز به الگوهای جدید داریم، کسانی که در گذشته تاریخ این بشر زندگی کردند قابلیت این رو ندارن که چراغ راه زندگی ما باشند، ولو از این ادعاها میکنه. ولی ما ادعامون این بود، چهره های نورانی داریم، انسان هایی داریم که نه بعد از 14 قرن، بعد از 140 قرن، بعد از 1400 قرن هم مشعل و چراغ هدایت و هادی و راهنمای بشرن. گذشت زمان، تسخیر کرات، تسخیر اعماق زمین و دریاها و آسمانها و ستارها، هرچه جلو بره از نیاز بشر به این هادیان و راهنمایان نه تنها کم نمی کنه، بلکه احتیاج اونا رو بیشتر می کنه. ما امروز بیش از هر زمانی به امام حسین نیاز داریم، نه ما، بشر بیش از هر زمانی به امیرالمؤمنین نیاز داره، بیش از هر زمانی به وجود مقدس خاتم النبیین نیاز داره. برای اینکه از این زاویه، حالا من در صدد معرفی این چهره های درخشان از همه ابعاد و زوایا نبودم، سوالی که ما مطرح کردیم این که چگونه میشه این اضطراب ها رو کم کرد، این نگرانی ها چگونه قابل برطرف شدن یا کم شدنه، میتونیم یه زندگی آرامی از نظر روانی و روحی داشته باشیم؟ بله، ریشه های اضطراب و نگرانی اگر به درستی شناسایی بشن و نسخه و راه حل درمان اساسی براش ارائه بشه، قطعاً پاسخگو خواهد بود و مشکلاتو کم میکنه. الان اینایی که این مشکلاتو دارن، خب به متخصصین هم مراجعه میکنن، بعضن از مشاوره های اونها هم استفاده میکنن. خب اینا خوبه، من اینا رو نفی نمیکنم، اما عمیق تر اگر بخوایم به مسئله نگاه کنیم و ریشه یابی بکنیم، ریشه اضطراب های بشر، حالا امهاتش این هشتایی بود که من عرض کردم، هر شب یه دونه از این ریشه ها رو من اینجا مطرح کردم، توضیح دادم و راه حلش هم ذکر کردم. یک، از خود بیگانگی و خود فراموشی، این که انسان به جنبه اصلی وجودی خودش که جنبه ملکوتی است، اون من اصلیش توجه نکنه و به من حیوانی یا اون جنبه حیوانی و جسمانیش توجه بکنه، اینو جای اون بشونه. خب وقتی همه توجه ما به سمت خود حیوانیمون باشه، قهرن خواسته های اون رو در نظر میگیریم و این طبیعتاً باعث میشه وجود انسان از مسیر خودش دور بشه. هر چیزی از مسیر خودش دور بشه مبتلا به مشکل میشه. انسانم اگر از اون مسیر فطرت اصلی خودش خارج بشه، اون فطرتی که فطر الناس علیها، فطرت الله التی فطر الناس علیها، این گم کردن خود باعث نگرانی میشه. طبیعتاً برای اینکه این مشکل حل بشه، باید انسان به اون خود اصلیش بیشتر برسه، بیشتر به فطرتش توجه کنه، به نیازهای فطریش بیشتر توجه کنه. دومین عامل خدا فراموشی و غفلت از خدا بود، اینکه انسان اساساً مقصد رو گم بکنه. شما اگر در یه مسیری بخواید حرکت کنید مقصد رو گم بکنید، اضطراب و نگرانی پیدا میکنید. انسانم چون یه مقصدی داره، مقصدش هم خداست، اگر مقصد رو گم بکنه دچار اضطراب میشه. ایمان به خدا، ایمان به معاد، این که ما از خداییم و به سوی خدا میرویم، این که انسان از کجا آمده، کجا هست، برای چی آمده، به کجا میخواد بره، این ایمان میتونه هرچه تقویت بشه بخشی از اضطرابها و نگرانیهامون رو کم کنه. اگر میبینیم ایمان این نقش رو نداره، باید در نقصش جستجو بکنیم، ببینیم کجاش میلنگه. سومین ریشه نگرانی بشر ترس از مرگ. انسان از مرگ متنفره، چون اون رو نیستی و نابودی و زوال میدانه. انسان دوست داره باقی باشه، جاودانگی رو دوست داره. این ترس از مرگ بخش عمده ای از نگرانی های انسان رو تشکیل میده. خب این ترس با شناخت درست از مرگ، چون ما نمیدونیم مرگ چیه، میترسیم. اگر این جهلمون رو برطرف کنیم، این نگرانی برکم میشه. اگه بدونیم مرگ نیستی و زوال نیست، مرگ انتقال از یه مرحله به مرحله دیگره، مرگ عبارت است از باز شدن چشم انسان به ماوراء این عالم ماده. اون چه که ما در روایات داریم، یاد مرگ داریم، ما کراهت از مرگ نداریم. اون چه که ما ازش فرار میکنیم برای اینه که به اصطلاح حقیقتشو نمیدونیم، بدمون میاد. یاد مرگ خوبه، خیلی هم بهش توصیه شده، چون سازنده است، جهت میده به زندگی انسان. کراهت از مرگ، تنفر از مرگ و مردن، این که ما از مرگ بدمون بیاد، این چیزیه که قابل قبول نیست. یاد مرگ غیر از تنفر از مرگه. راهش هم اینه مرگو بیشتر درک بکنیم، حقیقتشو بیشتر. این اگه اینو حقیقتو بفهمیم، یه بخشی از نگرانیامون کم میشه. چهارمین ریشه و عامل اضطراب و نگرانی ما حب دنیاست. دوست داشتن دنیا، وابستگی به دنیا یه نگرانی در ما ایجاد میکنه. ترس داریم اینا رو از دست بدیم، ترس داریم کم بشه، حرص داریم بیشتر بشه، برای داشته و نداشتمون میترسیم. از اینکه دیگران دارند و ما نداریم نگرانیم. این حب دنیا باید باش مقابله بشه، تعلقاتمون به دنیا کم بشه. اینا رو همه رو ما مفصل توضیح دادیم. باید بفهمیم دنیا ابزار، نه هدف. ماها دنیا رو هدف گرفتیم، هم مقممون شده دنیا، ولی باید بدونیم دنیا ابزاره. چیز بدی نیست دنیا، ولی ابزاره. پنجمین عامل و ریشه اضطراب، اینا ریشه های واقعیه، هیچ روانشناسی شما الان بری پیشش به اینات کار نداره. چرا؟ روانشناسا میگن تو گزارشاشون، اونایی که پیش ما میان، فرق نمیکنه ها، این که من عرض میکنم در اروپا و امریکاش هم همینطوره، میگن نوعاً افراد باورمند به خدا و معاد و مرگ یا مشکلاتشون کمتره، یا اگرم مشکل دارن ما راحت تر میتونیم اینها رو به نتیجه باشون برسیم تا اونایی که این باور رو ندارن. اینو میگن، ولی هیچ کدومشون تو این وادی سیر نمی کنن. کاری نداره تو خود تو گم کردی یا نه، بله رو اعتماد به نفس کار میکنن، اما این اعتماد به نفس غیر از اونیه که من گفتم، خود گم کردن غیر از ضعف نفسه. اعتماد به نفس خوبه، آدم باید اعتماد به نفس داشته باشه، اون کاری نداره به این که شما از گرفتار از خود بیگانگی شدی یا نشدی، اون کاری نداره چقدر به دنیا دلبستگی داری، اون کاری نداره از مرگ میترسی یا نمیترسی. اینا با اینا اینا ریشه هاست که اگر ما خودمون با دانش و معرفت و تمرین و تلاش سراغ اینا بریم، واقعا میتونیم بسیاری از این نگرانی ها و ترس هامون رو برطرف بکنیم. پنجمین عامل و ریشه اضطراب و نگرانی بی اعتمادی به خداست. این که ما کارهامون رو انجام میدیم ولی احساس میکنیم پشتیبان و حامی نداریم، تمام توجهمون به همین اسباب و وسائطی است که ما کارهامون رو از طریق اونا انجام میدیم، نیازهامون از طریق اونها انجام میشه. این یه ترسه، ما نمیدونیم آیا این میتونه به نتیجه برسه یا نه، آیا به نتیجه میرسه یا نه. اما اگر کسی اعتماد به خدا داشته باشه، یعنی توکل داشته باشه، توکل یعنی این که انسان کار خودش رو به عهده بگیره، نه اینکه به عهده خدا بذاره بره یه گوشه بشینه بگه سپردم به خدا، نه، خودش کار خودش رو به عهده بگیره به اتکای خدا، بگه من یه پشتیبانی دارم، اون پشتیبان هست، پشت من هست، اصلا او کارها رو تدبیر میکنه. اون وقت اینجاست که میگه من کارم انجام میدم، اگر به مقصود و مطلوب خودم رسیدم خیلی خوب، شاکریم خدا رو، اگر نرسیدم حتما میگه حکمتی داشته که نشده. این همون مطلبی است که امام رضوان الله تعالی علیه میفرمود که ما مکلف به وظیفه هستیم، مأمور به وظیفه هستیم نه نتیجه. وظیفمون رو تشخیص دادیم، اگر رسیدیم به نتیجه فبها، اگر نرسیدیم میگیم حکمتی داشته، چون اعتمادمون به خداست، به خدا اعتماد داریم، نگرانی بر ما ایجاد نمیشه. امام حسین هم مأمور به وظیفه بود، به نتیجه کار نداشت، اگه میخواست به نتیجه فکر کنه که یه همچین کاری نمیکرد امام حسین، اون چون ظاهرن هیچ نتیجه‌ای نداشت، مأمور به وظیفه بود نه نتیجه. ششمین عامل و ریشه اضطراب در بشر اعتراض به خداست. عامل نگرانی در بشر اینه که به خدا معترضه، یعنی از اون چه که به او مربوطه دوروبرش اتفاق میفته ناراضیه، این چه بساطیه، این چه وضع زندگی ماست، این چه قیافه من دارم، این چه قدی من دارم، این چه هیکلی من دارم، چرا من تو ایران به دنیا اومدم، چرا تو گرگان به دنیا اومدم. اعتراض به خلقت خودش، اعتراض به خلقت عالم و اعتراض به تقسیم نعمتهای خدا، چرا وضع مالی ما اینجوریه، چرا رزق و روزی ما اینجوریه. این منشأ نگرانیه، این ناراضی بودن خودش اصلا یه نگرانی بزرگه. اینجاست که مقایسه میکنه خودش با دیگران، چرا خدا به او داده به من نداده، چرا هر روز داره به اون بیشتر میده از من کم میکنه. این نگرانی ها نگرانی های. اما اگر کسی رضایت داشته باشه، شعار امام حسین این بود، رضانا رضا الله، رضای ما همون رضای خداست. میگیم هر چی خدا داد ما به اون راضی هستیم، فقر باشه غنا باشه، ثروت باشه نداری باشه، سلامت باشه مرض باشه، ما هر چی خدا داد تسلیم قضا و قدر الهی هستیم. این آدم آروم میکنه. شما این هشتایی که حالا واقعا بعد روش فکر کنید، ریشه هاشو و راه حل هایی که براش گفته شده، خیلی اینا مؤثره در زندگی انسان. هفتمین ریشه و عامل شدائد و سختی هاست، سختی هایی که انسان رو احاطه کرده که مفصل من اقسامش رو توضیح دادم. اصلا سختی و رنج و بلا و مشکل و گرفتاری تو زندگی آدم رو نگران میکنه. آدم نمیخواد اینجوری زندگی بکنه. راه غلبه بر این نگرانی ها صبره. صبرم یعنی پایداری، مقاومت، سخت کوشی، نه کنار کشیدن و توقف و انتظار و سکون. و سرانجام هشتمین ریشه و عامل نگرانی که باز بخشی از نگرانی ها و اضطراب های بشر از اون ناشی میشه، کارهای زشتی است که انسان در گذشته کرده. آدم وقتی در گذشته کارهایی کرده که نه عرفن نه شرعن نه قانونن مثلا درست نبوده، گرفتار عذاب وجدان میشه. این عذاب وجدان انسان رو ناآرام میکنه، اضطراب میاره. حالا این ممکنه از قبیل یک گناهی باشه که تجاوز به حق الله توشه، یا حرام الهی رو مرتکب میشه، یا از قبیل تعرض و تعدی به حقوق دیگران، مال کسی رو مثلا خدایی نکرده، حق کسی رو، آبروی کسی رو برده، سر کسی رو فاش کرده. این عذاب وجدان میاره، نگرانی میاره، اضطراب میاره. خب راهش چیه؟ راهش اینه که آدم یا گناه نکنه، یعنی از اول مواظب باشه. چون گفتم وجدان انسان به انسان خوبی و بدی رو نشون داده. فرمان به خوبی و نهی و منع از بدی هم کرده. بعدش هم که محکمه تشکیل میشه در درون انسان و مجازات هم میکنه، معذب میشه روح. و آدم گناه نکنه، اگر کرد سعی کنه. یعنی این که میگن گناه نکردن از توبه کردن آسان تره، واقعیتیه. سختیه ترک گناه در لحظه ای که لذتهای گناه در نظرش برجسته میشود، اونو تحمل کنه بهتر از توبه بعدشه. چون آدم توبه هم که بکنه، درسته، التائب من ذنب کمن لا ذنب له، همه نقطه های سیاه پاک میشه، اما صفای روح دیگه صفای گذشته نیست. شیشه رو اگه لک بشه، یه پیرن سفید اگر لوش نقطه سیاه، شما ممکنه با مواد و اینام بزنی برطرف بشه، اما اون شفافیت اولو نداره. اینو سالکان الالله گفتند، تو روایات ما هم هست که با توبه گناه برطرف میشه، اما اون صفا و اون شفافیت روح بالاخره لطمه میبینه. گناه آدم نکنه، یا اگر کرد فوقش توبه بکنه، حق الله و حق الناس رو ادا بکنه تا این آرامش برای انسان پیدا بشه. لذا شما میبینید ائمه گناه نمی کنن، فکر گناه هم نمی کنن. خب این هشت عامل و ریشه اصلی، من نمیگم فقط ایناست، بعضی های دیگه هم هست، من اصلیاشو گفتم، بعضی امور دیگرم هست که منشأ نگرانی و اضطراب و افسردگی و استرس در انسان میشه، اما این 8 اصلیاش. راه حلاش هم من گفتم. خب این راه حلا رو اگر همه رو بخوایم تحت یک عنوان قرار بدیم، یک کلید براش ذکر بکنیم، اون کلیدش، اون عرض به حضور شما، چیزی که خیال ما رو راحت میکنه، همش با هم یه جا جمع شده، اون چیزیست که تو این آیه بهش اشاره شده. اول عرضم آیه رو تلاوت کردم، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله. ای کسانی که ایمان آورده اید، تقوای خدا پیشه کنید و برای تقرب به خدا از وسیله کمک بجویید. با وسیله، اون وسیله چیه؟ اون وسیله‌ای که ما رو به خدا میرسونه چیه؟ اینو ما قبلا تو همین جلسات دربارش مفصل بحث کردیم. نماز و ایمان و اینا هست، اما مهمترینش وجود انسان کامل است. برای همین است که امام معصوم علیه السلام می‌فرماید در ذیل این آیه، و نحن الوسیله. اون وسیله‌ای که می‌خواد شما را به خدا نزدیک بکند ما ایم، و نحن الوسیله. در ذیل این آیه سوره حمد که هر روز می‌خوانیم، اهدنا الصراط المستقیم، خدایا ما را به راه راست هدایت کن، روایت داریم و هو علی ابن ابی طالب علیه السلام، علی هو الصراط المستقیم، علی صراط مستقیم. ما نظیر این تعابیر رو تو روایات زیاد داریم، نحن الوسیله، نحن الصراط المستقیم، ما وسیله ایم، ما صراط مستقیمیم. در زیارت جامعه میخونیم انتم السبیل الاعظم و الصراط الاقوم، شما شاهراه زندگی هستید. السبیل الاعظم یعنی شاهراه، شما شاهراهید، شما قوی ترین و محکم ترین راهید. تو زیارت جامعه کبیره از این تعابیر زیاد داریم، من دیگه فرصت نیست اینها رو خدمتتون عرض بکنم. من اتاکم نجا و من لم یعتک لم یعتکم هلک، کسی که به دنبال شما باشد نجات پیدا میکنه، کسی که دنبال شما نیاد هلاک میشه. یعنی چی؟ این همه تأکید، این همه تأکید در این که صراط مستقیم پیامبر و اهل بیت پیامبرن، وسیله تقرب به خدا اینهان، صراط اقومن، سبیل اعظمن. من اراد الله بدع بكم، کسی که خدا رو میخواد باید با شما شروع کنه. من اراد الله بدع بكم، اگه کسی قصد خدا بکند، بدع بکم، به وسیله شما باید آغاز بکنه. آغاز راه تقرب به خدا امام حسینه، آغاز راه رسیدن به خدا امیر المؤمنینه. اما چجوری؟ همین که این مارک بخوره روی پیشانی ما، ما شیعه ایم، این کافیه؟ تمامه؟ شخصی اومد خدمت امام باقر علیه السلام، به امام باقر علیه السلام عرض کرد آقا الحمدلله امروز شیعیان شما کثیرن، خدا رو شکر که بعد از اون همه مشکلات شیعه های شما زیاد شدن. امام یه نگاه معناداری کرد به این آقا، گفت اینایی که شما میگید شیعیان و پیروان ما هستند، آیا اغنیاشون به فقراشون توجه میکنن؟ آیا ثروتمندانشون از فقراشون دستگیری میکنن؟ آیا اگر بزرگانشون، اهل احسانشون، نیکوکارانشون ببینند از دیگران خطایی سر میزنه، از خطای اونها گذشت میکنن؟ آیا مواسات دارن یا نه؟ یعنی اینا دیگران رو در شادی خودشون شریک، در شادی همدیگه شریک هستن یا نه؟ این گفت من گفتم نه اینجوری نیستن، اینا میگن ما شیعیان شما هستیم، این کارا رو نمی کنن. حضرت فرمود پس اینها شیعیان ما نیستند، شیعیان ما کسانی هستند که اگر کسی این کارا رو کرد شیعه ماست و الا فلا. این میگه من خجالت کشیدم، سرم رو انداختم پایین. با ادعا نمیشود وسیله قرار داد امیرالمؤمنین و امام حسین را، با ادعا نمیشه گفت تو زیارتنامه همون بریم بخونیم تو این حرم امام رضا انتم الصراط الاقوم انتم السبیل الاعظم. اما کدوم شاهراهی که ما اصلا توش ازش عبور نمی کنیم، راهی که اصلا ازش بیگانه ایم؟ صراط مستقیما یعنی چی؟ ببینید اگر ما میگیم امام حسین، نور امام حسین انسان رو به سعادت میرساند، اگر میگیم با توسل و تمسک به اهل بیت و امام حسین انسان وجودش آرام میشود، آرامش پیدا میکند، این با ادعا میشه؟ امام حسین ذو النفس المطمئنه بود. شب اول اینجا این آیه رو خوندم، یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. تطبیق کردن در روایات، نه اینکه فقط منظور امام حسین باشه، اون اعلا، اون عالی ترین مرتبه شه. گفتن سوره فجر سوره حسین است. چرا؟ فانها ذو النفس المطمئنه، او صاحب نفس مطمئنه است. صاحب نفس مطمئنه چیه؟ نفس مطمئنه اصلا چیه؟ اون نفس آرامی که از خدا راضی است و خدا از او راضی است، رضی الله عنهم و رضوا عنه، رضایت دو طرفه است، از خدا راضیه، خدا هم از او راضیه. این نفس مطمئنه خودش را فراموش نکرده، خود حیوانیش رو به کناری نهاده، اون خود ملکوتی رو بهش توجه میکنه، از خدا غافل نیست، همه هوش و حواسش به خداست، از مرگ ترس ندارد، عاشق و شیفته لقاء خداست، حب دنیا در وجود او نیست، توکل به خدا دارد، به مقام رضا رسیده، راضیه به فعل خدا. الهی رزن به رضایک. در برابر مصیبت ها صبر داره، صبر بر طاعت داره، صبر بر معصیت داره و گناه هم نکرده و نمی کنه. این اگر کسی این 8 ویژگی در وجود او، نمیگم مثل امام معصوم، اینجا توجه بکنید، هیچ کس هم گمان نکنه بگه آقا اینا امام معصومن، ما کجا، امام معصوم کجا. نه آقا جون من، مهم اینه هر قدر پا جای پای اونها بگذاریم به اونها نزدیک میشیم. اگر میگه علیون هو الصراط المستقیم، این یعنی چی؟ یعنی ما پا جا پای اونا بذاریم تو زندگیمون، نشست و برخاستمون، عبادتمون، حداقل سعی کنیم تو اون مسیر باشه. عین اونا هیچ کی نمیگه ما از ما هم بر نمیاد، این هیچ کس هم نمیگه شما اونجوری باشید، تو اون مسیر حرکت کنین. من یه جمله کوتاه فقط عرض بکنم، یه بیانی داره امام راحل عظیم الشأن در همین باره که چرا انسان کامل همون صراط مستقیمه. این که انسان کامل یعنی پیامبر عظیم الشأن، امیر المؤمنین، این چیزی نیست که ما ادعا کنیم. این مسلمانان حتی غیر شیعیان در این که اشرف موجودات این عالم پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم است، تردید ندارن. در مورد امیرالمؤمنین هم همینطور. حالا اگر به مسئله خلافت به نحو دیگری رفتار کردن، تردیدی در افضلیت امیرالمؤمنین نسبت به سایر صحابه نیست. همونها هم اعتراف دارن افضلیت امیرالمؤمنین رو بر سایر صحابه، منتها میگن حالا یه شرایطی بود که، و الا در برتری امیرالمؤمنین نسبت به بقیه تردیدی ندارن، خود اونها هم تردید ندارن. خب اینا چرا صراط اصلا صراط مستقیم یعنی چی؟ یه جمله میگم و سریع برای اهلش عبور میکنم که خدا خودش بر آن صراط است، بر وجه ظاهریت و ربوبیت. خدا صراط مستقیم، صراط خداست، اوست که به هر حال همه چیز در دست اوست و او ظاهر کننده و پرورش دهنده. و انسان کامل همون صراط مستقیم است به عنوان مظهر و مربوبیت. یعنی چی؟ یعنی این نشانه اوست، این تربیت یافته اوست. این یعنی در صفات، در اسماء به جایی رسیده که دیگه اصلا نزدیک او شده، نزدیکترین موجود به خداوند اینا هستن. اگر ما میخوایم به صراط مستقیم حرکت کنیم، باید ببینیم اینا هر جا پا میذارن ما اونجا. اگر این کارو کردیم اهل سعادتیم، اگر این کارو نکردیم، امام صادق علیه السلام میفرماید ما دو تا صراط داریم، و هما صراطان، صراط فی الدنیا و صراط فی الاخره. فاما الصراط فی الدنیا فهو الامام المفترض الطاعه. یه صراط تو دنیا داریم. صراط دنیا کیه؟ چیه صراط دنیا؟ امام مفترض الطاعه، امام معصوم. من عرفه وقت تدا بها مر على الصراط الذي هو جسر جهنم في الاخره. کسی که او رو بشناسد، صرف شناختن، نه اینجوری که ما میشناسیم و عرفه، حالا کماه و حقه هم نه، بالاخره اجمالا بشناسیم ائمه معصومین را، وقت تدا بها، اقتدامش بکنه، اقتدا. آخه این که نمیشه که. امام حسین اهل صبر بود، ما اهل بیتابی باشیم، روز به روزم بیتابیمون بیشتر بشه. امام حسین اهل یاد خدا بود، ما روز به روز از خدا دورتر بشیم. امام حسین اهل گناه نبود، ما روز به روز آلوده تر به گناه بشیم. این که دیگه اسمش پیروی نمیشه، این اسمش اقتداء نمیشه. کسی که عرفه و اقتدا بها، و اقتدا به، میتواند از اون صراطی که در آخرت است، که عبارت است از پلی بر روی جهنم، عبور کنه. و من لم یعرفه فی الدنیا، کسی که او رو نشناسه، نشناسه نه اینکه اسمشو فقط، یعنی عملم نکنه، لم یعرفه و اقتدا هم نکنه، یعنی زندگیش به عنوان عزادار حسینی اصلا ربطی به امام حسین نداشته باشه. زلت قدمه عن الصراط فی الاخره فتردا فی نار جهنم، قدمهاش در صراط آخرت میلغزه و سقوط میکنه در آتش جهنم. شما نگاه کنید، اونایی که پا جا پای این انسانهای کامل گذاشتن به کجا رسیدن؟ اویس قرنی، یک شتربان فقیر با مادری نابینا، ناتوان و مریض، در یمن زندگی می کند، پیامبر رو ندیده، آوازه دعوت پیامبر رو شنیده، به مادرش میگه مادر من میخوام برم پیامبر رو ببینم. مادرش بهش میگه فقط به شرط این که یک نصف روز در مدینه بمونی. با این شرط حرکت میکنه از یمن، میاد مدینه، میره در خانه پیامبر، در میزنه، پیامبر خانه نیست، یه خورده معطل میشه، چون به مادرش قول داده بود یه نصف روز بیشتر اونجا نمونه، پیامبر را ندیده برگشت. این همه را از یمن آمد مدینه، نصف روز موند، به خاطر قولی که به مادرش داده بود برگشت رفت. پیامبر بعد آمد خانه، فرمود این نور کیست من در این خانه میبینم؟ ببینید، آدمی که ظاهراً با پیامبر هم همراه نبوده، یعنی پیامبر رو ندیده، اما اقتداء داشته، موحد بوده، وقتی میاد تو خونه و میره، پیامبر میگه این نور کیست که در این خانه من میبینم؟ میگن آره یه کسی به نام اویس قرن، اویس قرنی اومد اینجا، شما نبودید و رفت. میگه آری او آمد و رفت و نور خودش رو در این خانه برای من هدیه گذاشت. اما از اون ور یه کسی میبینی سالها با پیامبر زندگی کرده، هر روز صبح و شب او رو دیده و میگه من مرید شما تبعیت میکنم، اما در عمل جور دیگه عمل میکنه، نه تنها نور نداره، سراسر وجودش ظلمته. شیعه امام حسین در صورتی نور امام حسین در وجود او تجلی میکنه که مطابق نظر امام حسین حرکت بکنه. ببینیم ما خودمون مقایسه کنیم، ببینیم این رفتار و زندگی ما، یعنی اگه الان امام حسین اینجا مثلا یه روز ما بیاد همراه باشه، یه روز از صبح تا شب فکر کنیم امام حسین با ما همراهه، آیا این زندگی ما رو میپسنده؟ آیا ما خجالت نمیکشیم از بعضی کارا جلو امام حسین این کارا رو انجام بدیم؟ هر کسی در صراط مستقیم اینها حرکت بکنه سعادتمنده. این در جنگ صفین به شهادت رسید اویس قرنی. بلال حبشی سیاه چون در این صراط مستقیم عملا گام، یعنی قدم جای قدم پیامبر گذاشت، در موردش آیه نازل می شود ان اکرمکم عند الله اتقاکم. سلمان فارسی زرتشتی میرسه به جایی که پیامبر درباره او میفرماد از سلمان و منا اهل البیت، انقدر نزدیک میشه. این با چیه؟ اون آدمی که ندیده، اون آدمی که از یک کیش و آیین دیگر آمده، چی میشه که انقدر نزدیک میشه؟ چون در صراط اقوم و سبیل اعظم اینها حرکت کرده. اگه میگه انتم السبیل الاعظم و صراط الاقوم، شما شاهراه زندگی هستید، واقعا خودش تو این بابا این شاهراه، بیافتیم تو این شاهراه حرکت کنیم. چرا این بیراهه ها؟ چرا؟ اون اضطراب ها و نگرانی ها همه با تمسک و توسل به وجودات نورانی اهل البیت از بین میره. اگه من شب اول ادعا کردم تنها راه آرامش روحی بشر از غرب عالم تا شرق عالم، نه امروز، قرنها بعد، بالاخره انسانن. این انسانها تنها راه نجاتشون اینه که در این صراط مستقیم حرکت کنن، رنگ و بوی اینها رو بگیرن، این انسانهای کامل رو تابلوی زندگی خودشون قرار بدن و بر طبق دستور و فرعونم ادعان واقعا در این مسیر عمل بکنن. اهل سعادتن، اینها به سعادت ابدی میرسن، به خدا میرسن. و تقو الیه الوسیله که در آیه وارد شده، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله، اگه امام میفرماید نحن الوسیله، معناش اینه، این که ما وسیله تقرب به خداییم، یعنی پا جا پای ما بگذارید، زندگیتون مثل زندگی ما بشه. حقیقت توسل هم همینه، توسل به این معنا هم من قبلا هم گفتم اینجا، نه تنها این توسل رجحان داره بلکه لازمه، واجبه، اصلا ضروریه، ضروری عقله، غیر از این باشه راه شقاوت داریم. اونایی هم که در روز عاشورا اونجوری مقابل امام حسین صف کشیدن، مشکلشون این بود امام مفترض و طاعه رو نشناختند، لم یعرفونه، بهش رو نشناختن و بهش اقتدا نکردن. نه تنها نشناختن و اقتدا نکردن، مقابلش وایسادن، شمشیر کشیدن، دل امام مفترض و طاعه را خون کردن. اینا ساده نیست. انسان کاملی که الگو و راهنمای بشر اینجوری تحت آزار و اذیت قرار بگیره، معلومه که عرش خدا میلرزه، معلومه که آسمان وقتی خون امام حسین میریزه تیره و تار میشه، اشرف موجوداتن اینها، معلومه چه اتفاقاتی در عالم تکوین میفته. اینا امام مفترض و طاعه رو نشناختن، از صراط مستقیم، از شاهراه زندگی خارج شدن، رفتن. امروز ظهر، شب آخر این مجلس هم هست، و تقریبا امروز بعد از ظهر بود که این قوم نابکار، این نانجیبهایی که ننگشون، ننگ اعمال و رفتارشون تا آخر تو تاریخ موند، آهنگ حرکت به سمت کوفه را اعلام کردند و قرار شد به سمت کوفه حرکت کنند. خب آمدن این زنها و دخترها رو که حدود بین 60 تا 80 نفر بودن، یه تعدادی هم از مردان باقی مونده بودن، حالا اونم یه تعدادی براش نقل کردن، یکیش امام سجاد بود. اینها رو بر حدود 40 شتر بی جهاز کردند و این کاروان رو حرکت دادن به سمت کوفه. اما این کاروان ببیند سرهای بریده بر نیزه ها، خیلی سخته اینها این سرهای نورانی رو بر این نیزه ها ببینن. اومدن اینها رو از کنار کشته ها عبور دادن، کشته های خودشون رو دفن کردن، بر کشته های خودشون نماز خوندن، اما این پیکرهای بی سر را، پیکر سید الشهدا را، لخت و عریان زیر آفتاب گرم کربلا رها کردند و دارن میرن. این کاروان رو اومدن عبور بدن. تو بعضی مقاتل نوشتن که این زنها و دختران مثل برگ خزان خودشون رو از روی این اشتران به روی زمین انداختند، هر کدام از اینها یک کشته ای را در بغل گرفته. زینب تا چشش افتاد به بدن بی سر برادر، فریادش بلند شد: وا محمدا، وا محمدا، صلا علیک ملیک السما، هازا حسین بالعرا، مرمل بالدماء، مقطع الاعضاء، یا محمد و بناتک سبایا و ذریتک مقتله. این فریاد زینب است که راوی میگه من اگر هر چیز واقعه عاشورا یادم بره این یکی یادم نمیره. اون لحظه ای که زینب کبرا این خطاب رو کرد که ای محمد، ای رسول خدا، این حسین توست، این حسین توست که در خون خود غلطیده، این حسین توست که اعضای بدنش را بریده اند و قطع کرده اند، این دختران تو هستند که به اسارت رفته اند. این کاروان را حرکت دادند، بردن به سمت کوفه، در کوفه جشن برقرار کردند، هل هله و شادی می کردند. اما در دو مجلس، هم زینب کبرا و هم امام سجاد سخنرانی کردند، ورق را به نفع این کاروان، به نفع امام حسین برگردوندند. وقتی زینب کبرا سلام الله علیها لب به سخن گشود، شما ببینید اصلا آدم فکر میکنه عباراتش رو میذاری کنار عبارات نهج البلاغه، انگار علی داره سخن میگه. اینو راوی میگه، میگه کسی سخن میگفت ما گمان میکردیم داره از زبان علی این کلمات بیرون میاد، عبارات این عبارات امیر المؤمنینه. اینجا این چنین کردن. اما یه روزی هم امام سجاد مثل چنین شبی که معمولاً صدای مناجات او بلند بود، همه او را به عنوان عابد و زاهد و قاری قرآن می شناختند، با گریه مناجات می کرد. امشب دیگه صدای مناجات علی ابن الحسین قطع شد. وقتی که سم در بدن او اثر کرد و به شهادت رسید، تشییعی برای امام سجاد برگزار کردند که تا اون روز مدینه به خودش ندیده بود. اولین تشییع از اعضای خاندان پیامبر بود که با شکوه بسیاری از مردم مدینه در این تشییع شرکت کردند. اما خود امام سجاد همیشه می فرمود لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله،